آدم تخصص، از آدم سواد کافی. ولی به هر صورت وقتی شما میبینید در زمانی که ما زندگی میکنیم، اصل ارتباطات است، اینترنت است، جوانای با استعداد ما داریم که میتونن خودشان خود را برسانند. ولی به هر صورت ما گفته نمیتونیم که کاملا در اینجا تخصص یا سواد یا دانش از بین رفته، چون که ما صدها استاد داریم که در کشورهای دیگر تدریس میکنن، اینا به سطح استاد محصلای داریم که بهترین نمره ها را گرفتن. اقارب ما حتی در ژاپن، در امریکا امروز از محصلای بسیار برجسته هستن که روی درس میخوانند. ما بخی میتونم که دقیق برای شما آدرس بدم کسان هستن که در درجه بسیار عالی حتی جوایز بسیار بزرگ در درجه به دست آوردن. این استعداد وجود داره و کسایی که میخواین خودشان خود را برسانن طبعا تلاش میکنن. اما در این شکل نیست که سیستم یک مقدار کهنه است، روی سیستم کار نشده، کمتر سرمایه گذاری شده. اما امروز زیادترین محصلان ما در خارج کشور داریم که با دستاوردهای خود بعضشان میان دوباره هم به خاطر وطن دوستی یا به خاطر هر ملحوظ دیگه که هست، اما یک تعداد متاسفانه حاضر نیستن دوباره به کشور بیان به خاطر مسئله امنیت و اینمی عدم تساوی تفکیک لایق و نالایق و این مسائل دلسرد ساخته یک تعداد جوانان را. اما به هر صورت ما داریم جوانایی که امروز وسط بسیار عالی دانش دارن، تخصص دارن، در رشته‌های مختلف کار کردن، زحمت کشیدن، به یک جای خود رساندن، یک مقدار هم در دانشگاه مختن، ولی زمینه‌های کار متاسفانه یا به اصطلاح شایسته سالاری و چیزی که از اینا داد زدن میشه. متاسفانه ایجا به نام اصلاحات داری هم چیزی رو روی کار کردن که باز هم در او دستای کار میکنه و پول رد و بدل میشه. حتی در طب که یک مسلک بسیار مقدس است و اوجه حیات انسان مطرح است، در اینجا به خاطر یک پست تخصص پول میگیرن از محصل، از کسایی من خبر دارم که اینا تقاضا میکنن که به خاطر اکمال تخصص باید تو اینقدر پول، یک لک افغانی یا دو لک افغانی یا چند هزار دلار باید بیکی بر ما یک پست اکمال تخصص برای خود خالی میکنی و این بسیار مشکل است برای یک جوانی که تازه میخواد کار بکنه یک پول فراهم بکنه.
نوریا نزهت نجرابی، سخنگوی سابق وزارت معارف، مدت ها در دولت افغانستان کار کرده است. از او پرسیدم که با کارگماشتن افراد نالایق و سوء استفاده از بورسیه های دولتی در اعزام افراد ناشایست تا چه میزانی از حقیقت برخوردار است؟
بدون شک مورد هست و ما هم شاهد بودیم که عدالت اجتماعی در اکثر موارد در نظر گرفته نمی‌شود. در بسیاری از موارد بورسیه ها باید هزینه گزاف و فروش رسانده می‌شود. در بعضی از موارد هم مسائل مثل سلیقه ها و واسطه شناخت و اعصای سمتی و زبانی اینا دخیل هست. یک واقعیت هست که انکار ناپذیر هست و ما این را می‌پذیریم بدون شک.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. در صورت علاقه‌مندی این برنامه را می توانید از طریق سایت رادیو دری به آدرس parsudai.com/dari بشنوید و همچنین به صورت زنده از طریق اپلیکیشن ایران صدا شنونده باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از این طریق می توانید برنامه های رادیو داری را هم بشنوید. دعوت می کنیم که در ادامه همراه ما باشید.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید، شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما. اعدام زندانیان طالبان از سوی دولت افغانستان باعث نگرانی این گروه شده است. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، در پی تاکید معاون اول رئیس جمهوری افغانستان بر اعدام زندانیان طالبان، این گروه بر اعدام زندانیان واکنش نشان داد و روند صلح را متأثر از هر گونه برخورد نادرست اعلام کرد. گروه طالبان در واکنش به گفته های اخیر امرالله صالح معاون اول اشرف غنی مبنی بر اعدام زندانیان این گروه هشدار داد اگر اعضای این گروه اعدام شوند بر روند صلح آسیب وارد می شود. امرالله صالح که از 3 ماه پیش مسئولیت تأمین امنیت کابل را به عهده گرفته است، تا کنون دوبار بر اعدام زندانیان طالبان که در بازداشت دولت افغانستان هستند تاکید کرده است. با گفته امرالله صالح، اعدام زندانیان برای کمک به بهبود اوضاع امنیتی افغانستان باید انجام گیرد. با افزایش ترورهای هدفمند و حملات خونین در افغانستان، دولت کابل گروه طالبان را به دخالت در این ترورها و انفجار ماین‌های مغناطیسی متهم کرده است، اما گروه طالبان آن را رد می‌کند. طالبان در ادامه حملات خود به یک پاسگاه نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت نیمروز حمله کردند. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، فرمانده پلیس نیمروز گفت شب گذشته ده‌ها تن از اعضای طالبان به این پاسگاه در شهرستان خاشرود حمله کردند که در نتیجه 6 تن از نیروهای پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. عبدالوهاب بالاکرزی افزود این حمله به درگیری میان نیروهای پلیس و طالبان منجر شد که تلفات سنگینی به اعضای این گروه وارد شد که از میزان تلفات آن گزارشی منتشر نشده است. در همین حال، در ادامه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان، 2 تن از نیروهای امنیتی کشته و 5 تن دیگر نیز زخمی شدند. درگیری ها در افغانستان بر مذاکرات صلح در قطر سایه افکنده است و از 12 سپتامبر تا کنون نتیجه خاصی برای پایان جنگ و آتش بس نداشته است و هر روز حملات و انفجارها و کشتار در این کشور افزایش می‌یابد. ادامه خبرها از رادیو دری. طالبان با شلیک موشک به ولایت اروزگان باعث کشته و زخمی شدن دو کودک شد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت دفاع افغانستان امروز جمعه اعلام کرد به اثر اصابت یک فرمان موشک طالبان به شهرستان گیزاب در ولایت اروزگان یک کودک کشته و یک کودک دیگر نیز زخمی شد. دولت افغانستان طالبان را عامل اصلی تلفات غیر نظامیان می داند و بارها اعلام کرده که با افزایش خشونت های این گروه آمار تلفات غیر نظامیان نیز افزایش یافته است. در بخش هایی از ولایت ناامن اروزگان در جنوب افغانستان طالبان حضور و فعالیت گسترده دارند. برق وارداتی ازبکستان به پایتخت افغانستان قطع شد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، اداره ملی برق افغانستان برشنا امروز جمعه اعلام کرد به علت بروز مشکلات فنی در دکلهای برق وارداتی ازبکستان، برق کابل و ولایت همجوار آن قطع شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبلا وعده داده بود که مشکل برق این کشور را حل می کند. قطع برق در کابل و ولایت همجوار باعث انتقادهای گسترده از عملکرد شرکت برشنا شده است. افغانستان 460 مگاوات برق از ازبکستان وارد می‌کند که تنها 300 مگاوات آن به کابل اختصاص داده شده است. افغانستان در حال حاضر حدود 1600 مگاوات برق ضرورت دارد که 70% آن از ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان وارد می‌شود و 30% دیگر را از منابع داخلی تولید می‌کند. ادامه خبرها از رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران بدهی را تنها دلیل تعلیق رأی ایران در سازمان ملل عنوان کرد و گفت دولت منبعی را برای پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل مشخص کرده بود، اما آمریکا مانع پرداخت آن شد. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز جمعه درباره تعلیق حق رأی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به دلیل بدهی 16 میلیون دلاری ایران افزود دولت ایران این پول را از محل پولهای جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی تخصیص داد، اما آمریکا مانع پرداخت پول به حساب سازمان ملل شد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز پیش از این گفت جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد به خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارایی‌های بین‌المللی ایران، سازمان ملل متحد برای انتقال حق عضویت ایران از طریق بانک واسطه آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین کند. فرماندهی پلیس کربلا در پی انفجارهای بغداد از تشدید تدابیر امنیتی در این استان خبر داد. با گزارش پایگاه خبری موازین نیوز، فرماندهی پلیس کربلای معلا شامگاه پنج شنبه اعلام کرد به منظور حفظ امنیت زائران عتبات عالیات، نیروهای امنیتی استان کربلا تحت نظارت احمد علی زوینی رئیس پلیس این استان به حالت آماده باش در آمدند. فرماندهی پلیس کربلا تاکید کرد از آنجا که کربلا روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته با افزایش جمعیت زائران روبروست، گروه‌های امنیتی مشترک و ایستگاه‌های بازرسی موقت به منظور مقابله با نفوذ عناصر تروریست در مناطق مختلف استان مستقر شدند. میدان اطیران بغداد ظهر روز گذشته شاهد دو انفجار همزمان بود که کم از کم 32 کشته و 110 زخمی بر جای گذاشت. گروهک تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای وزارت خزانه‌داری برای رفع تحریم‌های یک جانبه و ضد ایرانی واشنگتن شرط گذاشت. با گزارش خبرگزاری فارس، جانت یلن گزینه پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی سمت ریاست وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته ایران تنها در صورت پایبندی به محدودیت‌های وضع شده در برجام از رفع تحریم‌ها بهره‌مند خواهد شد. یلن در بخشی از پاسخهای مکتوب خود که به سوالات نمایندگان سنا برای بررسی صلاحیت خود برای سمت وزارت خزانه‌داری نوشته است، در خصوص برجام دولت بایدن متعهد است اطمینان حاصل کند ایران گامهای مناسبی برای از سرگیری پایبندی به برجام برمی‌دارد. گزینه پیشنهادی بایدن برای تصدی سمت وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده دولت جو بایدن رویه اعمال تحریم علیه ایران به بهانه‌های ساختگی مانند حقوق بشر یا ادعاهای حمایت از تروریسم را ادامه خواهد داد. یلن در ادامه موضع‌گیری‌های ضد ایرانی خود مدعی شده است دولت بایدن قصد دارد با متحدان و شرکای آمریکایی برای مقابله با آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خوانده شده همکاری کند. خبرها را از رادیو دری میشنوید. فرماندهان نیروی دریایی و هوایی پاکستان برای دیدار با مقامات نظامی عربستان و قطر به این دو کشور سفر کردند. با گزارش ایرنا، دریادار امجد خان نیازی فرمانده نیروی دریایی پاکستان پس از ورود به عربستان با برخی از مقامات ارشد ارتش و نیروی دریایی این کشور دیدار و گفتگو کرد. دریادار نیازی در این دیدار بر تعهد پاکستان برای تعمیق همکاری‌های نظامی با طرف سعودی تاکید کرد. مجاهد انور خان فرمانده نیروی هوایی پاکستان نیز ضمن دیدار با غنیم بن شاهین الغانم فرمانده نیروی هوایی قطر و تنی چند از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح این کشور دیدار و درباره افزایش همکاری‌های دفاعی نظامی گفتگو کرد. سفر فرمانده نیروی دریایی پاکستان به عربستان در حالی است که دو کشور در سال گذشته شاهد افزایش تنش در روابط یکدیگر بودند. عربستان بارها پاکستان را تهدید به رسمیت شناختن رژیم قاسم صهیونیستی کرده، اما دولت و ارتش این کشور ضمن مخالفت با آن بر حمایت قاطعانه خود از فلسطین تاکید کردند. معاون وزیر خارجه روسیه امروز جمعه در واکنش به اخراج یک دیپلمات روس از آلبانیا قول تلافی داد. با گزارش خبرگزاری فارس، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه امروز جمعه در واکنش به اخراج یک دیپلمات این کشور از آلبانیا با بهانه نقض محدودیت‌های کرونایی این اقدام را غیر دوستانه و آسیب زننده بر روابط دو کشور توصیف کرد و قول تلافی داد. روز پنجشنبه آلبانیا یک دیپلمات روس را عنصر نامطلوب خواند و به او 72 ساعت برای ترک این کشور فرصت داد. دولت آلبانیا این اقدام را با بهانه نقض تدابیر اتخاذ شده برای مهار شیوع کرونا از سوی دیپلمات روس انجام داد. وزارت خارجه آلبانیا گفت در تماس با سفیر مسکو در تیرانا نگرانی خود درباره ادامه نقض این تدابیر را از سوی دیپلمات روس به وی ابلاغ کرده است. تیرانا با وجود انجام چنین اقدامی مدعی شد امیدوار است این تصمیم از سوی مسکو به عنوان تصمیم اجباری برای محافظت از سلامت عمومی تلقی شود و برای بهبود روابط با روسیه ابراز آمادگی کرد. تشکر میکنیم از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟
به نام خداوند توانا، دوستان عزیز سلام، به برنامه آیا می دانید؟ خوش آمدید. فرش افغانستان قرن هاست که در میان فرش های جهان در نقش های بدی دلفریبی می کند. اما آیا واقعا صنعت فرش که از آن به عنوان نقطه تلاقی هنر و اقتصاد یاد می شود در افغانستان توانسته است علاوه بر هویت هنری دارای ارزش و اعتباری فراملی باشد و نقش مؤثری در توسعه صادرات و به تبع آن کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی ایفا نماید؟ اگرچه اساس اقتصاد افغانستان کشاورزی و دامداری است و صدور محصولات کشاورزی و دامی یکی از منابع درآمدهای ارزی کشور محسوب می شود، اما صنعت فرش نیز به دلایل متعددی می تواند در رشد اقتصادی و فرایند توسعه افغانستان سهیم و به نوبه خود گره‌گشای بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور باشد. زیرا از یک طرف مواد اولیه‌ای که برای بافتن فرش مورد نیاز است عمدتاً در داخل افغانستان تأمین می شود و از طرف دیگر این هنر به عنوان یک سنت قدیمی در کشور رایج بوده و طبق آخرین آمار حدود 1 میلیون نفر در این صنعت اشتغال دارند. ولی آنچه مسلم است این است که تنها بخش کوچکی از کالی‌های زیبای افغانستان در خارج از کشور به عنوان محصولات کشور فروخته می شوند و سود اصلی نصیب تاجران سایر کشورها به خصوص تاجران پاکستانی می شود. زیرا به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای شستشو و پرداخت نهایی کالی، حجم عمده‌ای از فرش‌های بافته شده در داخل به کشور پاکستان منتقل و پس از طی مراحل نهایی به نام این کشور وارد بازار جهانی می شود. بر اساس مطالعات انجام شده، اگر افغانستان می توانست بخشی از صنعت فرش خود را که به پاکستان انتقال یافته است به کشور بازگرداند، گسترش این صنعت دو برابر می شد. این در حالی است که افغانستان دچار مشکل بیکاری است و اگر زمینه های لازم برای تأسیس واحدهای صنعتی مورد نیاز در بخش کالی بخصوص در مراحل انتهایی فراهم شود، قسمت قابل توجهی از این مشکل برطرف می شود. علاوه بر آن، کالی بافان نیز در داخل کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می کنند که از جمله آنها می توان به نبود انرژی برق، آب، راه‌های مواصلاتی و مشارکت نکردن دولت در بهبود وضعیت این صنعت اشاره کرد. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای عطر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه گنج کلام در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام عالی هستیم و میخواییم صحبتهای ایشون را در مورد توکل به خداوند بشنویم. پس با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که خداوند متعال رو قبول دارن نسبت به مدیریت خدا و خدایی خدا تو این عالم همه یکسان نیستن. بعضی خدا رو قبول دارن ولی مدیریت خدا رو بر نمیتابن. اگر بخوام توی دستبندی، حالا تا حدی که این افراد رو بتونه تو پوشش خودش قرار بده، انسانها رو در این رابطه دستبندی بکنیم، سه دسته هستن. بعضی از انسانها کسانی هستن که خدا را قبول دارن ولی خدایی که فقط خلق بکنه و دیگه کاری نداشته باشه به ما، دستور دیگه نده، تکلیف دیگه نفرسته، خدایی که فقط محترمانه گوشه‌ای باشه و سجده کنیم در مقابلش، احترام بکنیم، ولی بیش از این دیگه نه. شما شیطان رو ببینید، در قرآن ذکر شده که شیطان خدا رو به عنوان خالق قبول داشت. اون موقعی که دستور سجده آمد به خدا متعال عرض کرد که خلقتنی من نار و خلقته من تین، خدای من رو از آتش خلق کردی، آدم رو از گل خلق کردی، من بر آدم سجده بکنم؟ ببینید خالق بودن خدا رو اعتراف کرده. مشکل شیطان این بود که تکلیف خدا رو بر نمیتابید. اونجایی که خداوند متعال دستور داد که اسجدول آدم، اینجا این رو نتونست اطاعت بکنه و زیر بار بره. بعضی از انسان‌ها هم همین جورن، خدا رو قبول دارن به عنوان خالق، پشت دلاراشون هم می‌نویسن ما به خدا ایمان داریم، کلیساها هم بسته نیست روزای یک شنبه. اما اگر بخواد خدا و دین تو عرصه زندگی حضور پیدا کنه، دستورات الهی بخواد متوجه بشه تو تمام عرصه‌های زندگی، تو اقتصاد، تو بازار، تو هنر، تو ورزش، تو دانش و تحصیلاتمون، تو روابط اجتماعیمون، تو مدیریت‌هامون، تو حکومتمون، اگر بخواد دین و دستورات الهی اینجا بخواد بیاد و مدیریت ما رو به عهده بگیره، به هیچ وجه بر نمیتابن. فرهنگ سکولاری که قرن‌ها شکل گرفته بعد از رنسانس و به خصوص به هر حال تو این دوره‌های اخیر و متاسفانه یک فرهنگ غالبی شده تا حدی، همین هست دیگه. خدا رو به اون عنوانی که دخالت تو زندگی نکنه قبول داره، ولی نه بیشتر. خب بابا این کاری نداریم، خیلی به این نمیخوایم بپردازیم. این دسته از انسان‌ها همونجور که خداوند متعال در اوتا شیطان فرمود کان من الکافرین، این کفره. این که کسی خالقیت خدا رو قبول داشته باشه ولی ولایت خدا و سرپرستی خدا رو بر امور زندگی، چه تشریعی چه تکوینی، نپذیره، این که کفره. و اما دسته دوم، دسته دوم انسان‌ها کسانی هستن که قبول دارن که خدا در تمام عرصه ها همه کار است، هم در عالم تکوین، در عالم هستی خداوند متعال مقدرات رو او رقم میزنه. مرگ به دست او، زندگی به دست او، رزق به دست او، عافیت و بلا به دست او هست. همه اینها رو قبول دارن. در عالم تشریع هم حلال و حرام ولایتش با خداوند متعال هست. او هست که باید تعیین بکنه تو عبادات چی کار بکنید چی کار نکنید، تو معاملات چی حلاله چی حرام هستش، ازدواجتون چجوری باشه، طلاقتون چجوری باشه، ارثتون چجوری باشه. تو تمام احکام و قوانین پروردگار عالم هستش که ولایت تام داره. همه اینا رو این دسته دوم قبول دارن. منتها مشکل این دسته دوم که شاید بسیاری از ماها تو این دسته دوم قرار بگیریم این هستش که در این حال که میدونیم خدا همه کار است، اما یه جاهایی با خدا درگیر میشیم، حالا یا تو مقدراتش یا تو احکام. یه جاهایی با خدا متعال درگیر، تسلیم نیستیم، راضی نیستیم، و حتی گاهی موقع ها نعوذ بالله یه جاهایی ظلم میدونیم. حالا من مصادیقی رو ذکر میکنم، ببینید تو بین خودمون گاهی موقع ها این چیزها پیدا میشه. ما هممون میدونیم که مرگ و میر به دست خداست، اما یه جاهایی هست که شما ببینید بعضی از افراد تو این مسئله اگه نسبت به عزیزانشون یه مرگ و میر صورت بگیره با خدا درگیر میشن، و یه چه بسا خدایی نکرده حرفای نامربوط هم بر زبان جاری بکنن. من یه مرتبه توی بیمارستانی بودم، یه بنده خدای پشت در به اتاق عمل بود. حالا درسته مریض داره، بالاخره گاهی موقع تو اون حالت یه چیزایی از دهان آدم خارج میشه که اختیاریش هم نیست، ولی به هر حال بلند بلند چون فریاد میکشید دیگه حالا همه میشنیدن. برای خداوند متعال داشت خط و نشون میکشید که خدایا اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه شفا ندادی نه من نه تو، نه نمازی میخونم نه کاری دیگری میکنم، هیچ. ببینید قبول داره که شفا دست خداست، ولی میگه اونی که من میگم، اونی که تو تقدیر میکنی من نمیتونم قبول بکنم. تو تشریع هم همین جوره، تو قوانین هم همین جوره. گاهی موقع ها مثلا فرض کنید اعتراض میشه که چرا ارث زن باید نصف ارث مرد باشه، دیه زن باید نصف دیه مرد باشه. حالا شما بیا بگو که بعضیش خب تو قرآن ارث زن نصف ارث مرد باشه، تو قرآن هست. میگی منم میدونم تو قرآن، من اعتراضم به همون جاست، من همون رو درست نمیدونم. ببینید این درگیر شدن دیگه با احکام الهی، گاهی موقع با یه زبان دیگری، به یه شکل دیگری که من تا فلسفه این رو نفهمم که چرا مثلا فرض کنید رقص حرامه، تا فلسفه این رو نفهمم که چرا موسیقی حرامه، تا فلسفه این رو نفهمم که چرا روابط دختر و پسر حرامه قبل از ازدواج، فلسفه این رو نفهمم که چرا حجاب واجبه، چرا تقلید واجبه، من قبول نمیکنم. حالا آدم بهشون میگه عزیز من، ما فلسفهشو بفهمیم یا نفهمیم، وقتی حکم خدا هست، وحی فراتر از عقل ماست. چیزایی هستش که ما نمیفهمیم. مهم این هستش که بنده باشی، بگی چشم، بگی نه آقا من اینجوری نیست، من باید بفهمم تا قبول بکنم. میگم خب اگر تو قرار باشه که عقلت بفهمه تا قبول بکنی، که بنده عقلتی نه بنده خدا. اون کسی بنده خداست که بگه خدا اگه تو فرمودی ولو من نفهمم چشم. شاگرد امام صادق علیه السلام ظاهرا ابن ابی عفور هستش، میگه آقا اگه یک سیب رو شما بفرمایید نصفش حلاله نصفش حرام، من چونه نمیذارم، میگم چشم. با اینکه علی الظاهر جای چونه زدن هست، چون یه سیب یا همش حلاله یا همش حرام، ولی میگه اگر شما بفرمایید من تسلیمم. همین ارزشمنده. روح دینداری تعبده، تسلیم بودنه. وقتی آدم حکمی رو فهمید که از طرف خداوند متعال یا اولیاء الهی هستش، روح دینداری همین تعبد و تسلیمه، یاغی نبودنه. رحمت خدا بر یکی از عرفای تقریبا حدود شاید 900 سال اخیر، مرحوم آخوند کاشی که از عرفای اصفهان بود و بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله بروجردی یا بعضی دیگه از بزرگان موقع که اصفهان بودن شاگرد ایشون بودن تو مسائل عرفانی و اخلاقی، میگفتن وقتی می‌خواست وضو بگیره خیلی مراقب بود که کسی کنارش نشینه وضو نگیری که ترشحات آب وضو بهش مثلا نریزه، خیلی احتیاط می‌کرد. یه مرتبه رفته بود وضو بگیره، یه شخص از درب مدرسه وارد شد، بی توجه اومد کنار آقا، شروع کرد شلاپ و شلوپ وضو گرفتن. این اصلا بدون توجه وضوش گرفت، یه آب وضو هم میریخ رو آخوند کاشی. ایشون شروع کرد با همچی تیز نگاه کردن به این آدم، گفت این وضو تو سرت بخوره، این وضو گرفتنه. او برگشت گفت جناب آخوند، شما سرتون تو کتاب و قرآنه، ما فقط اومدیم به خدا بگیم یاغی نیستی، تسلیم. همونجا مرحوم آخوند دست رو گذاشت رو سرش، گفت طلبه ها اینو دریابید، این خدا رو شناخته، روح دینداری رو فهمیده که تسلیم بودنه. همین هم هست. این دسته دوم. اما خوشا به حال دسته سوم. دسته سوم کسانی هستن که میدونن که خدا تو این عالم همه کار است، هم تو عالم هستی مقدرات با خداست، هم تو عالم شریعت و تشریع قوانین با خداست، و ذره‌ای و لحظه‌ای و در هیچ یک از این عرصه ها هیچ جاش اشتباه نیست، راضی راضین به مدیریت خدا تو این عالم. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. کجای عالم اشتباه است؟ یک کسی داره این عالم رو مدیریت میکنه که دانای بی نهایته، همه چیز و همه نیازها رو میدونه. این دانای بی نهایت دارای بی نهایت هم هست، خزانه او تمام نشدنی است رحمتش. این خدای دانای دارا توانا هم هست، هیچ کسی نمیتونه عاجزش بکنه و اگر بخواد به کسی ببخشه جلوشو بگیره. این خدای با این سه صفت هیچ کینه‌ای هم از کسی نداره، مهربان بی نهایته. و این خدای این چنینی بخشنده بی نهایت هم هست، هیچ بخلی نداره. شما این پنج صفت خدا رو در نظر بگیرید، حالا صفات دیگرش بمانه، این پنج صفت خدا رو کسی باور بکنه که مدیر این عالم کسی است که میدونه چی میخوای و میتونه بهت بده و داره که بده و هیچ کینه‌ای ازت نداره و بخشنده هم هست، اصلا دنبال بهانه میگرده که بهت ببخشه، و اگه یه جایی بهت نداد، نه از باب این که نمیدونه و نه از باب این که نداره و نه از باب این که نمیتونه و نه از باب این که کینه تو داره و نه از باب این که بخلی داره، از باب این که دوست داره بهت نداد، اگرم یه جا نداد از باب این که دوست داره، درگیر نشو باهاش. البته خیلی از اوقات هست که ماها اگه احیانا یه گرهی تو کارمون میفته، یه مشکلی پیدا میشه، یه چیزی میخوایم بهمون داده نمیشه، کوتاهی خودمونه ها. بسیاری از اوقات خودمون اون کاری که باید بکنیم نکردیم، چوبشو میخوریم. بسیاری از مرحوم نراقی تو جامع السعادات ایشون اونجا نقل کرده که از حضرت موسی علیه السلام نقل کرده که این پیغمبر بزرگ مریض شد، نرفت دنبال گیاهان دارویی که مثلا فرض کنید مداوا بکنه خودش. حالا تو این نقلی که ایشون اونجا نقل کرده، گفت خدای توکل میکنم به تو، مدتی گذشت مریضیش خوب نشد. عرض کرد که خدایا ما که توکل کردیم چطور خوب نشد؟ خطاب اومد که موسی تو میخوای با توکل خودت حکمت ما رو باطل کنی، ما اون گیاه دارویی رو حکیمانه خلق کردیم، سبب داره، راه از اون راه برو تا پیدا کنی. خیلی از اوقات هستش که ما از سببش نمیریم، به دست نمیاریم، وقت با خدا درگیر میشی. خب عزیز من، تو کارو خودت نکردی، تو کوتاهی کردی، به قول اون بزرگ میگفت من دلم برای خدا میسوزه. دیواری کوتاه‌تر از دیوار اون نیست. ما خودمون مشکل رو درست میکنیم، گله‌مند از اون میشیم. این دسته سوم آدمایی هستن که باور کردن که مدیر این عالم کسیست که هیچ اشتباهی تو کارش نیست و تمام کارهایی که انجام میده همون درسته و همون حق. این دسته سوم نه اینکه تو زندگیشون چون مشکل ندارن خیلی راضی از خدا، خیلی تسلیمن چون مشکل ندارن و همه چیشون فراهمه، ابدا. اتفاقا این دسته سوم مشکلاتشون تو زندگی از همه بیشتره. اولیاء خدا بلاها و مشکلاتشون از همه بیشتره. در زندگی مشکل دارن ولی با زندگی مشکل ندارن، با فلک و ملک در نیفتادن. اینا زبان حالشون همونیست که حافظ گفت بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم. بلا رو میکشن، نه اینکه بلا نمیکشن، اما بلا کشیم و ملامت خوریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن.
خب عزیزان، صحبت‌های حجت الاسلام عالی رو در مورد توکل و انواع بندگی و توکل به خداوند شنیدید. امیدواریم که انشاءالله همه ما و شما جزء سومین دسته از انواع متوکلین باشیم و در همه حال تسلیم و مطیع امر خداوند متعال و به مقدرات خداوند اعتماد داشته باشیم، چه در سختی ها و چه در خوشی ها. با این امید با همه شما دوستان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خداوند یار و نگهدارت.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رأی دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناست و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارگ، با ارگ،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم آقای سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون صحبت‌های رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح 3 پروژه مشترک افغانستان و ترکمنستان، اظهارات مشاور امنیت ملی در مورد جنگ و صلح با طالبان، سخنان وزیر تحصیلات عالی در مورد اعزام دانشجویان به خارج و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان پیشتر در مراسم افتتاح 3 پروژه مشترک میان افغانستان و ترکمنستان شرکت کردند. این 3 پروژه شامل خط آهن آقین اندخوی، پروژه لین برق 500 کیلوولت کروکی اندخوی پل خمری و پروژه اتصال فایبر نوری امام نظر آقین سرحد آباد ترقندی می باشند که بنابر فرمان سران دو کشور از طریق ویدیو کنفرانس در کابل و شهر لباب ترکمنستان رسما افتتاح شدند. رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان در سخنرانی‌های خود در مورد اهمیت این پروژه‌ها صحبت کرده و آن را در راستای گسترش بیشتر روابط میان دو کشور و تحقق دیدگاه اتصال منطقه‌ای مهم خواندند. رئیس جمهور غنی گفت افتتاح این پروژه‌ها در راستای گسترش هرچه بیشتر روابط افغانستان و ترکمنستان و بخشی از برنامه‌ها در زمینه گسترش روابط منطقه‌ای است.
نهایت مسرت دارم که امروز روابط افغانستان و ترکمنستان با پیمانه وسیع گسترش یافته و به نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان از حسن نیت جلالت ما رئیس جمهور ترکمنستان قدردانی میکنم. افتتاح خط آهن آقین اندخوی و سایر پروژه های زیربنایی میان دو کشور گام های ارزنده در راستای گسترش بیشتر این روابط بوده و بخش مهم دیدگاه اتصال منطقوی ما را تشکیل می دهد. جای بسیار افتخار است که افغانستان بعد از 100 و چند سال روابط دیرینش را با کشورهای آسیای میانه تجدید می کند. دوستی بین افغانستان و ترکمنستان برای دولت و مردم افغانستان یک رابطه پرارزش است.
بله رئیس صاحب، ما خواه همیشه میگیم که روابط افغانستان با همسایه ها بسیار با ارزش هست. هر قدر که این روابط گسترش پیدا کنه به نفع افغانستان و کشورهای دیگه است. گپتان به رئیس جمهوری ترکمنستان چیست رئیس صاحب؟ بفرمایید.
جلالت ماب رئیس جمهور محترم ترکمنستان، طوری که شما و ملت بزرگتان میدانید افغانستان و ترکمنستان از روابط دیرینه برخوردارن و این مناسبات در طول تاریخ موفقیت آمیز بوده است. این روابط بر مبنای درک عمیق هر کدام ما از منافع ملی و ضروریات مشترک ما تا امروز ادامه یافته است و انشالله تعالی که فرداهای بهتری را می توانیم در روشنی این روابط ترسیم کنیم. جلالت ماب رئیس جمهور، بر علاوه مشترکات فرهنگی و تاریخی که این دو کشور دارند، طرح پروژه های اقتصادی و بهره برداری از آنها سبب تحکیم بیشتر مناسبات دو کشور می گردد.
حتما همه تو خود بود. دو رئیس جمهور که تی یک دیگه خود گپ می زنن، ما شو دخالت کنیم. بیاین که همه تو آستاگه گوش کنیم که رئیس صاحب به رئیس صاحب دیگه چی میگه.
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق به پاکستان تاپ و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تپی و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر، این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی میگردد که وسیله رشد سریع کشور ما خواهد شد. اهمیت موقعیت افغانستان من حیث چهار راه اتصال آسیای مرکزی با جنوب، شرق و غرب آسیا، بهره برداری و ادامه کار پروژه های مهم اقتصادی و زیربنایی از جمله افتتاح خط آهن خواف هرات که اخیراً شاهدان بودیم، به اثبات می رساند که دیدگاه ما برای اتصال منطقوی رویا نه بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر است.
همی آدم ها و همی مسئولان و متخصصان کارکشته و دلسوز هستند که رویاها را برای مردم و کشور خود به واقعیت تبدیل می کنند. گسترش روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه می تانه که یک نمونه خوب برای همکاری های منطقه‌ای و همگرایی منطقه‌ای باشه. همونتون نیز رئیس صاحب، البته شما گپتان با رئیس صاحب بردی محمدوف ادامه بتین.
گسترش موفقیت‌آمیز همکاری های افغانستان با کشورهای آسیای میانه مثال خوب برای سایر همسایه ها و همه کشورهای منطقه می باشد. آنانی که فکر می کردند که ایجاد شبکه خط آهن در افغانستان محال است، دوباره فکر کنند. با توجه به این دولت جمهوری افغانستان با تجدید روابط نیک با ترکمنستان و احداث پروژه های مشترکی که تضمین کننده منافع دو کشور است، در پی مبدل کردن افغانستان به چهارراه منطقوی هستیم و بدون شک ترکمنستان تحت زعامت مدبرانه شما که تجربه موفقیت های فراوان را در این زمینه دارد، می تواند به عنوان همسایه نیک و همکار استراتژیک افغانستان نقش مفید و ارزنده را در این خصوص ایفا کند. تحت زعامت جلالتماب قربان قلی بردی محمدوف نه تنها این که ترکمنستان به یک نقطه وصل منطقوی مبدل شده است، بلکه در ایجاد نقطه وصل منطقه به جهان نیز نقش اساسی دارد.
بله آقای رئیس جمهور، خطوط آهن افغانستان هم آیسته آیسته به خیر تکمیل شده میره و ای بر مردم نوید بخش هست.
به ادامه برنامه های ملی افغانستان برای اتصال منطقوی بعد از افتتاح تاپی، فایبر نوری، خط آهن آتامراد، آقینه، خط آهن خافرات، امروز شاهد افتتاح پروژه خط آهن آقینه اندخوی هستیم. مردم شریف افغانستان انشالله و تالا در آینده نچند دور شاهد افتتاح پروژه های دیگر که افغانستان را به چهارراه منطقه تبدیل می کند نیز خواهند بود.
خدا کنه که بخیر این پروژه ها پشت در پشت تیز تیز تکمیل شوند، افتتاح شوند و به بهره برداری برسند و شاهد آبادی وطن باشیم و این کسایی که به دنبال جنگ و ناامنی هستند این کارهای خود بس کنند و بروند صلح بپیوندند. این مذاکراتی هم که با طالبان جریان داره به نتایج خوبی برسه. خب رئیس صاحب، در این زمینه پیام برای طالبان دارین شما؟
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد و باعث می گردد که بر علیتان بیشتر از گذشته بسیج شوند. بناهن جنگ و خونریزی را متوقف سازید و آتش بس را بپذیرید.
که گپ جنگ و صلح و رفتار طالبا شد، بیاین بخشی از صحبت‌های حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان هم بشنویم. آقای محب پیشتر در برنامه جرگه آزاد شرکت کرد و در جمع تعدادی از خبرنگارا و جوانای این کشور گپ زد و به بعضی از سوالای اونا هم پاسخ داد. از سوالی که پرسیده شده بود این بود که چطور است که هم جنگ جریان داره و بیشترش هم از طرف طالبان و هم روند صلح جریان داره؟ اصلا استراتژی طالبان چی هست و یا به عبارتی فازشان چیست؟ در چی فازی هستن؟
در تیم مذاکره ما از افرادی که باید اونایی که متضرر شدن از جنگ نمایندگی کنن باشن. در شورای عالی مصالحه در همی صدد هستیم که یک تعدادی از متضررین باید صدای خود بتانن بلند کنند. دوم، ما خواستاری ازی شدیم که مذاکره را بیارین به افغانستان. در داخل افغانستان هر کسی که در میز مذاکره میشینه از درد و رنج مردم خود با خبر باشه. در می هفته یکی از جوانان ما شهید شد. کی پرسانه از او را کده میتونه از طالب؟ طالب کجاست؟ رهبریش کجاست؟ اگه میخواییم مذاکره کنه باید پاسخگو با مردم باشه. ما خواستیم که بیاین در افغانستان تا مردم از اینا پرسان کده بیتونن، اونایی که متضرر میشن از این جنگ اونا بتونن که همو درد دل خود برشان برسانن. یک موضوع دوم که استراتژی طالبا چی هست. تا فلحال که ما میبینیم طالب در صدد صلح نیست، وقت ضایع میکنه. در این فکر است که بعد از خروج نیروهای خارجی شاید برای اونا فرصت آماده شود که اونا به زور حکومت بگیرن و اینجا به زور حاکمیت خودت حاکم بکنه که او عملی نیست، ولی طالب به می فکر است. اگر از چیزی که از مذاکره معلوم میشه چون جنگ دوام میتن. دومی که چرا جنگ در عین وقت مذاکره میکنه بازم جنگ دوام میتن، عین سوال ما میکنیم. به هیچ صورت مشروعیت این جنگ نداره. وقتی که طرف مقابل بازوهای خود باز کرده میگن بیاین مفاهمه کنیم، دیگر هیچ مشروعیت بر جنگ نمیمونه. طالب باید امروز آتش بس کنه و دیگر از کشتار افغانا و مسلمان ها دست بگیره.
بله، پیام رئیس جمهورم پیشتر شنیدیم، اونا هم همین را گفتن. کلگی میگن که آتش بس کنین، باز اونا آتش بس نمیکنن. چرا آخه؟ ده زمستانی و ده هوای سرد مردم پیسه ندارن که ده خانه خود آتش کنن و گم شون. باز شما پیسه مصرف میکنین و در بیرون آتش میکنین بس هم نمیکنین. از برای خدا، نیروهای امنیتی افغانستان هم هر روز قربانی میتن. در این وضعیت باز بعضیا از کاهش خشونت گپ میزنن. آخه چرا آتش بس نباشه؟ کاهش خشونت چی است؟ اگر قرار است کار شوخ و همو اوربند یا آتش بس باید باشه، یگان تا اورکم میگن یا همو کاهش خشونت، بعضی هم آتش کم میگن. عجیب اصطلاحات میشنویم این روزا.
ما بازم میگم، تکرار میکنیم که هر روز ده ها تا قربانی میتیم از خاطر ازی که از مردم خود دفاع کنیم، از کشور خود دفاع کنیم. یک پدیده در اینجا آورده شده بود، میگفتن که اورکم باشه. اورکم با ما بسیار ضرر کرد، ضرری کرد که نیروهای ما در حالت دفاعی بود. اردو خودشون عسکر است، اونا یک هدایت واضح کار داره، یا جنگ کنن یا نکنن. و طالب جای انتخاب میکرد که در کجا ما را زیر حمله بگیره. در اینجا تبلیغات میکرد که حکومت صلح نمیخواه، این فشار دیگر هم وارد میکرد. ما را بیخی هم دستای ما را بسته کرده بود، از اردو را، از پلیس، از امنیت ملی را، که خودشان عملیات انجام داده نمیتونستن، مجبور بودن که منتظر ازی که یک حمله شود و باز جواب بدن. در او حالت ما تلفات ما بالا بود، چندین پوسته و بیسا از دست دادیم. یعنی اورکم انتخابش به طالب بود که کجا جنگ کنه. ما صلاحیت یعنی اجازه جنگ نداشتیم، مگر اونمو اتهام کل بود سیاسونی که در داخل بودن و یک تعدادی که از بیرون بر صلح گفتکار میکردن، اتهام میبستن که نه شما بر صلح مشکلات ایجاد میکنید. یا اوربند است یا نیست، دو وضعیت است. این دفعه که تیم مذاکراتی ما آمد همراه نیروهای امنیتی و دفاعی، دیدن بسیار واضح همین نیروها برشان گفتن، کماندانا گفت که شما ما را، دست ما را بسته میکنین، با قربانی میتین اگر ما اورکم مانا نمیتن، یا اوربند است یا نیست. و دوم، ما خود ما در اول گفتم که تمرکز ما سر تقویت نظام است، سر تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی ما است. هر روز ما در کوشش ازی هستیم که اصلاحات وارد کنیم در وزارت دفاع، در داخله، در امنیت ملی، تا بتانیم به طور بهتر از مردم دفاع کرده بتانیم و به اماده ازی باشیم اگر طالب صلح را نمیپذیره، تا ما بتانیم از مردم خود دفاع کنیم. این وظیفه ماست.
صحیحست. باید موضع خودم معلوم کنن دیگه، یا صلح هم میپذیرن یا نمیپذیرن. اگر نمیپذیرن خب نیروهای امنیتی هم بفهمن که وظیفه خود انجام بتن و همه تو ما کم ضربه کنن. رئیس صاحب، چند دهه جنگ در این مملکت بوده، روحیه بسیاری از مردم بیخی جنگی شده، هرشن که مگه از جنگ خسته شدن و صلح میخواین، اما روحیه جنگی هم مثل آتش زیر خاکستر است که باید یک فرهنگسازی ریشه‌ای در مورد صلح شود و بهتر است که از مکاتب و توسط معلمین شروع شود همین فرهنگسازی. چطور؟
معلمین در مذاکرات صلح گفتین، صلح دو رقم است. یک صلح به طالب است که با ما میجنگد، یک آوردن صلح در کشور است. او به معنای ثبات در افغانستان است. آوردن ثبات مشکلتر از این خواد باشه که ما به طالب صلح کنیم. 40 سال جنگ تیر شده، در اینجا بسیار مشکلات از بابت جنگ به وجود آمده. جنجالای زمین است، جنجالای خانوادگی است، جنجالای دبین اطمان در یک قریه دو قماندان بودن که با یک دیگه جنگیدن. یعنی معلمین یک رول کلانتر در آوردن ثبات دائمی در افغانستان بازی کرده میتونه و در این مورد ما شما باید کار کنیم. حتماً این را با همکارای دیگه خودم مطرح میکنیم که چی رقم ما از معلمین خود استفاده کرده برای صلح دائمی در افغانستان کار کنیم.
گپ صلح و فرهنگ سازی در مورد صلح میشه و از طالبا هم درخواست آتش بس میشه، اما اونا هنوز به گفته بعضیا بر تبل جنگ میکوبن. چرا آخه؟ با تازگی هم گفتن که اگر باقی زندانی های ما را آزاد نکنین، مذاکرات صلح هم متوقف میکنیم و جنگ میکنیم و اتو گپا. از همین خاطر امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، هم گفته که یک تعداد از زندانی های طالبا که جرمشان محرز هست باید اعدام شوند تا درس عبرتی باشه برای کسایی که به دنبال جنگ و کشتار مردم هستند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که یکی از دلایل افزایش ترور در شهرهای بزرگی است که اسیرای طالبا فکر میکنن پس از بازداشت در هر صورت عفو میشن و جزای عملشان را نمیبینن. به گفته صالح، بازداشت شدگان طالبان با آنکه صراحتا به جرایمشان اعتراف کردن، اما امیدشان است که روزی به مجازات رها میشن. سید محمد باقر کاظمی، عضو تیم مطبوعاتی دفتر معاون اول ریاست جمهوری، هم در همین زمینه گفت این خواسته تمام مردم افغانستان هست که قاتلین مردم به اشد مجازات برسن.
این که تروریستان و مجرمین معترف به جنایت باید به اشد مجازات محکوم شوند، این خواست صرفاً خواست معاون اول ریاست جمهوری نه، بل خواست تمام مردم افغانستان است. مردمی که عزیزان خود را در حملات این تروریستان و مجرمین از دست دادند. برای احترام به روح شهدا و ارج نهادن به خواست مردم در دیده افغانستان، عدالت باید تامین شود.
شنوندگان گرامی، از برنامه میثاق امنیتی و همکاری مردم با پلیس در تأمین امنیت و تلاش نیروهای امنیتی برای مردم خو اطلاع دارین که از مدتی پیش در ولایات افغانستان شروع شده و نتایج خوبی هم داده. تیم رسانه‌ای وزارت داخله افغانستان در برنامه پلیس خدمتکار مردم به ولایت پرمان رفته اخیراً تا از وضعیت امنیتی این ولایت برای مردم اطلاع رسانی کنه. بخش‌هایی از این برنامه شامل صحبت‌های برخی مسئولین ولایت پروان می‌خواهیم با شما بشنویم. ابتدا صحبت‌های فضل‌الدین عیار، والی ولایت پروان.
نیروی امنیتی پروان که واقعاً کلشان سر از یک گریبان میکشن، فرق بین اردو و پلیس امنیت نیست. تحت چتر یک رهبری در شورای نظامی فیصله میشه، پلانشون منظوری داده میشه، با مو اساس عمل میکنن که لیلا الهام پروان امنیت است. استثناء از پروان، ما جلسات رو با ولایت پنجشیر، ولایت کاپیسا و همچنان با خود ارگانهای امنیتی کابل، قره‌باغ ایجاد کردیم که کلیگی در یک مسای مشترکه کار میکنن. ما در می زمستان سال برنامه داریم که ما دشمن آرام نمانیم و همچنان خلایی که موجود است باید او را ما پشت‌سازی کنیم، پر بسازیم که اگر در اعمالات بهاری یا تصمیم میگیرن دستاورد نداشته باشن. طالبا کاهش خشونت گفتن عمل نکردن.
بله، پیشتر هم در همین مورد صحبت شد، در مورد آتش بس و کاهش خشونت. آتش بس قبول نکردن طالبان، با کاهش خشونت هم به گفته شما عمل نکردن. بیخی قهر مسئولین و مردم آوردن. قهر مردم خب میفهمین دیگه که باز کس با آسانی ازش نجات پیدا کردن نمیتونه. چیال است؟ آتش بس یک طرفه خب نمیشه او طالب سایبا که دولت آتش بس کنه و شما ضربه کده برین. اما تو میشه والی صاحب؟
دولت جمهوری اسلامی افغانستان واقعا آتش بس یک طرفه کرد. چندین بار شما شاهد هستید. ما به طالبان اعلان کردیم که ما با گل استقبالشان میکنیم. اولین بار ما گفتم ما پروانه آماده هستیم که مشکل وطن ما را باید در داخل وطن ما حل کنیم. اما یک مشت مزدوره که واقعا دست به انتحار میزنن، دست به مینای چسبکی میزنن و دست به انتحار کشتار جمعی مردم ما شما میزنن. کل ملت افغانستان باید بسیج شوند در برابر از یا از جمهوریت دفاع بکنن، از دموکراسی دفاع بکنن. قانون اساسی ما شما داریم، قوای مسلح مال الله الحمد رو سر پا است. هیچ ولایتی را گرفته نتونستن، اگر جنگایی که در هلمند برا انداختن، جنگایی که در قندار برا انداختن، در همه ساحات یک کدام دستاورد نداشتن جز از اینکه افراد ملکی را با انتحار، با انفجار در پانتونا و در کرسایی که واقعا دور از همه کرامت انسانی و حقوق بشری است یا اعمال شومشان انجام دادن. کلی یک جا شو علیه کسی که مزدور است، افغانستان خراب میکنه، مکاتب خراب میکنه، ترور شخصیت ها را برام داده. در برابر این باید خاموش نشینند، به خصوص علمای کشور ما.
خب سامانوال عبدالواسع رحیمی، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت پروان هم میگه که امنیت در تمام ولایت پروان تامین هست و نیروهای امنیتی تمام تلاش خود را برای تامین امنیت مردم میکنن.
در کل ولسوالی با امنیت کاملا تامین است. صرف یک از مشکلات های جزبی است خضای جنایی که بوده است و هم ده آخر جلوی گرفته شده است. در اون هم مشکل محل است. یک تعداد مردم که شکایت از نای نامنی دست پروان دارن میده بایم ما شما در خدمتشون هستیم، در کجای پروان نامنی است. یک پروسی ما در طول یک سالی که دشمن تحرکات بسیار خطرناک داشت، عملات گروهی داشت، ولسوالی امن ما، ولسوالی امن ما در قریا و قصبات ما، یک پوستی ما تافل پیش طالب نیست، پیش دشمن نیست و در رابطه با سارقین کتابتری قالب هایی که خود خود گروپ های کوچک هست در منطقه در سای جنگل دوی هم شما در الاندی میبینید که ما در آمدار با اردو و امنیت با پلیس یک همانگی مشترک در تمام قریا و قصبات ولسوالی ها میریم. ما تصفیه و تلاشی خانکی شروع کرده ایم. ما کسایی که جرایم خود کوچک های مرتکب میفیدن اونا رو هم دستگیر کرده هستیم، پنج خون سپاده هستیم.
خب در برنامه امروز زیاد از مسائل جنگ و صلح و ناامنی و امنیت و ایگپا گفتیم، بیخی روحیه ما خشن شد. بیاییم که به یگان موضوع دیگه بپردازیم. موضوعات معرفی و تحصیلی چطور است؟ خوب است نه؟ خوب سعیست. عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی